آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 22 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 24 ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و مطابق با 13 ژوئیه سال 2023 میلادی. هزار و 435 سال پیش در روزی 24 ذی‌الحجه سال 9 هجری قمری بنابر روایات مشهور تاریخی رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به همراه دختر گرامیش حضرت فاطمه سلام الله علیها و داماد بزرگوارش حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و دو نبیره گرانقدرش امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام از شهر مدینه خارج شدند تا با بزرگان مسیحیان نجران به مباهله بپردازند. خداوند در سوره آل عمران آیات 60 و 61 در این زمینه خطاب به پیامبر می فرماید: حق با پروردگار توست و در آن تردید نکن. پس هرگاه بعد از آن که علم و آگاهی در مورد عیسی به تو رسید، با تو مجادله و مخالفت کند. با آنها بگو بیایید تا دعوت کنیم از فرزندانمان و فرزندان شما و زنان ما و زنان شما و خودی ما و شما تا مباهله کنیم و از خدا بخواهیم که دروغگویان را لعنت کند. هنگامی که سران هیئت نمایندگی مسیحیان نجران با تعجب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به همراه تنها 4 نفر از اهل بیتش مشاهده کردند، دریافتند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به استجابت دعای خود و همراهانش اعتقاد راسخ دارد. در این حال اسقف نجران به دیگران گفت که من چهره های را میبینم که اگر دست به دعا بلند کنند و از خدا بخواهند که بزرگترین کوه ها را از جای برکند، فورا اجابت می شود. بنابراین صحیح نیست ما با این افرادی با فضیلت وارد مجادله شویم، زیرا ممکن است که همین ما از بین برویم. از این رو اسقف نجران از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقاضای مصالحه و بخشش کرد. این جریان حقانیت اسلام و منزلت اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به روشنی آشکار ساخت. هشتاد سال پیش در روز 13 ایولی سال 1943 میلادی جهان شاهد بزرگترین نبرد تانک در تاریخ خود بود. در این روز در منطقه کورسک نزدیکی شهر مسکو در روی زمین 6300 تانک آلمان و شوروی و 2,240,000 سرباز و در آسمان 4400 هواپیمای طرفین به جان هم افتاده بودند که در مدت نسبتاً کوتاه 2900 تانک از میان رفت، 238,000 نفر سرباز کشته و 700,000 تن دیگر مجروح و از صحنه نبرد خارج شدند و گیتلر برای نخستین بار مجبور شد دستور عقب نشینی بدهد که آغاز پایان کار او بود. شدیدترین صحنه این نبرد تانک در ناحیه پراخوراوکا صورت گرفته بود. این نبرد تانک در واقع از 5 ایول آغاز شده بود که از 12 این ماه یعنی 7 روز شدت گرفت و در روز 13 ایول به اوج خود رسیده بود. این نبرد پس از آزاد شدن استالینگراد و خارکوف صورت گرفت. و 32 سال پیش در روز 22 تیرماه سال 1370 هجری شمسی علامه سید طاهر سیدزاده هاشمی از اندیشمندان ایرانی در یکی از نواحی کرمانشاه در غرب ایران درگذشت. و در طول زندگی خود در نشر و گسترش معارف اسلامی از طریق تعلیم و تربیت شاگردان علوم دینی، موعظه و تألیف کتاب‌های متعدد خدمات شایان توجه کرد. علامه سیدزاده هاشمی در زمینی خوشنویسی به سبک سلس ترکان عثمانی تبحر خاص داشت و علاوه بر کتابت قرآن مجید، صحیفه سجادیه شامل دعاهای امام سجاد علیه السلام را نیز تحریر کرد. او که به 3 زبان عربی، فارسی و کردی آشنایی کامل داشت، دارای قصاید، غزلیات و سروده های فراوان در قالب های مختلف شعری به این 3 زبان است. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 22 تیرماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 24 ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و مطابق با 13 ایولی سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچی شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریبی خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسر رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه همچون روال برنامه‌های پیشین به سبک زندگی رضوی می‌پردازیم. انسان موجودی اجتماعی است. حضور او در اجتماع اقتضا می‌کند که در پوشش بدن خود نظافت و تناسب با شأن و منزلتش را رعایت کند. لباس تمیز، آراستگی و مرتب بودن موها احساس اطمینان و اعتماد به نفس را در انسان تقویت می‌کند. اگر شخص نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد، دیگران هم آن را درک می کنند و حسی دلپذیر به وجود می آید. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، خداوند دوست دارد زمانی که بندش به سوی برادرانش بیرون می آید، خود را برای آنها آماده و زیبا سازد. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام به یکی از یاران خود می‌فرمایند، نزد خدا نمایان کردن نعمت از نگه داشتن آن محبوب تر است. پس مبادا جز در بهترین شکل آرایش مرسوم قوم خویش خود را بیارایی. یا به دیگر گفته زندگی انسان اجتماعی است. حضور در جمع هم نوعان نیازمند آن است که در ارتباط با دیگران از عوامل تنفرآمیز پرهیز کرد تا زمینه برقراری مهر و الفت قلب‌ها فراهم شود. آراستگی ظاهر نه تنها در استحکام پیوند اجتماعی افراد مؤثر است، بلکه آثار مثبتی نیز در خود فرد به وجود می‌آورد. مرتب بودن، آراستگی ظاهر و دوری از هر گونه آشفتگی و پریشانی در مرحله نخست از نظام فکری و ذوق سلیم انسان سرچشمه می گیرد. آشفتگی بیرونی بر آشفتگی درونی دلالت خواهد داشت. کسانی که با داشتن فهم و برخورداری از فطرت سلیم به آراستگی ظاهر بی‌اعتنا هستند، باید علت را از یک آشفتگی و بی‌نظمی در درون خود جستجو کنند. چرا که بی‌نظمی و بی‌توجهی به مرتب بودن ظاهر از کشمکش‌های درونی حکایت دارد. از نظر اسلام انسان نباید خود را در معرض اهانت و سبک شمردن قرار دهد. وضع ظاهری ژولیده و مراعات نکردن پاکیزگی و راستگی ظاهر آدمی را در دیده ها خار کرده و زبان طعن و سرزنش را می گشاید. بنابراین در تعالیم اسلامی سفارش شده خود را بی‌نوا افسرده و نامرتب نشان ندهید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی را دیدند که موی سرش ژولیده، جامه هایش چرکین و ظاهرش آشفته است. به او فرمودند بهره مند شدن از مواهب زندگی جزو دین است. آراستگی ظاهر شامل مجموعه ای از عناصر می شود که جنبه های مختلف آن مورد توجه اسلام قرار گرفته است. لباس زیبا و مرتب، نظافت و پاکیزگی عمومی، رسیدگی به موی سر، نظافت پوست، بهداشت ناخن، محافظت از چشم، بهداشت دهان و عطر زدن، مجموعه است که آراستگی ظاهر را در بر می گیرد.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا، رضا رضا. بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن.
در آیین زیبای اسلام سختگیری در زندگی معنا ندارد. تنگ گرفتن و ایجاد محدودیت نکوهیده شده و زندگی باید پرتلاش و راحت باشد. آموزه های دینی به ما نشان می دهند که علاوه بر توسعه کمی و افزایش امکانات در زندگی، بر بهبود زندگی کیفی نیز تأکید شده است. زیبایی یکی از نیازهای مبرم بشر است که باید اشباع گردد. نعمتهای الهی به جز این که فراوان است، زیبا نیز هست. یکی از نامهای زیبای خدا اسم جمیل است. خداوندی که در اوج زیبایی است و خالق تمام زیبایی است، از انسانها خواسته است که زیبا زندگی کنند. مولا علی علیه السلام در کلامی زیبا می فرمایند: خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و اگر به بندهش نعمتی داده دوست دارد اثر آن نعمت بر او دیده شود. امام صادق علیه السلام در کلامی زیبا فرمودند: خدا زیبایی و زیباسازی را دوست می دارد و فقر و فقر نمایی مورد نفرت خداست. اگر به بندهش نعمتی داد دوست دارد اثر آن نعمت را در او ببینم. نعمت‌هایی که خداوند به انسان‌ها داده برای استفاده، بهره‌برداری و آراستن است. امکاناتی را باید در زندگی به کار بست و از آنها با صورت آراسته استفاده کرد. فقیر نباید فقر خود را نشان دهد، چنان که ثروتمند هم نباید ثروت خیش را به رخ کشد و هر دو گروه باید با آراستن متعادل در جامعه ظاهر شوند. زیباسازی وظیفه مؤمن است، چه به لحاظ فردی و چه اجتماعی، چنان که فرد باید ظاهری آراسته و پسندیده داشته باشد. کوچه ها و خیابان ها هم باید تمیز، مرتب و زیبا باشند و از نعمت پروردگار خیش با مردم سخنگوی. دوستان و همراهان عزیز، از اینکه با قسمت دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان ما را همراهی کردید بسیار خوشنودیم. تا برنامه دیگر، بدرود.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم و دلی ممتحن رسید.
جامم بلبلم رو بگلی سام دارم نغمی با نایزمی سام دارم تا که وطنان دلی خود شاد کنم در من دلی خود نشسته فریاد کنم آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناه بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجیده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران، ورا رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خداوند لطیف و حلیم، سلام شنوندگان عزیز، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه گفتار ادبستان که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق موجهای این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود. سپاس که ما را همراهی می فرمایید. طبق معمول برنامه های گذشته با آگاهی می رسانیم که در برنامه پیش رو نیز با بررسی موضوع آثار امیر خسروی دهلوی، شاعر برجسته و آوازدار نیم‌جزیره هند می پردازیم. یکی از آثار مهم امیر خسرو دهلوی خمسه می باشد. خمسه امیر خسرو شامل پنج مثنوی مطلع الانوار، شیرین و خسرو، مجنون و لیلی، آینه اسکندری و هشت بهشت و مثنوی های تاریخی شامل مفتاح الفتوح، نه سپیر، تغلقنامه، قران السعیدین و دولرانی خضرخان می باشد. مثنوی بزمی تاریخی دولرانی خضرخان روایتگر عشق شاهزاده هند با نام خضرخان، پسر سلطان علاءالدین محمد خلجی و دیولدی دختر راجع یا سلطان گجرات است. این منظومه از آثار دهه پایانی عمر امیر خسرو دهلوی می باشد که بخش نخست آن را به درخواست شاهزاده خلجی در سال 715 هجری قمری سروده است. در فاصله میان سالهای 720 تا 721 هجری قمری 319 بیت بر آن افزوده و در آن به ماجرای قتل خضرخان و برادرانش پرداخته شده است. این منظومه که از برجسته‌ترین آثار امیر خسرو دهلوی است، بیش از هر اثر دیگری چهره واقعی او و اندیشه هایش را به ما نشان می دهد. شروع منظومه در زمان حیات علاءالدین خلجی و پایان آن در زمانی است که دیگر نه خضرخان زنده است و نه سلسله خلجیان وجود دارد. زبان شاعر در این مثنوی پخته، ساده و دلنشین و بدور از محافظه‌کاری های مرسوم است. بسیاری ترکیبات بدی و تصویرسازی های ساده و در عین حال ماهرانه، سرعنوان های خسروانه و پیروی از سنت دهنامه نویسی به شیوه تازه تأمل برانگیز است. هیچ یک از مثنوی های تاریخی خسرو به اندازه منظومه دولرانی خضرخان نام های خاصی ندارد. این اثر در باردارنده اطلاعات فراوان تاریخی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی و غیره و از جمله تاریخ پادشاهان هند، روش حکمرانی خلجیان، مناسبات درباری، انتخاب ولیعهد، کیفیت جهیز عروس، اسامی افراد، مکانها، جایگاهها و مقامهای درباری و دیوانی و مانند آنهاست و تنها اثر امیر خسرو است که نسخه متعلق و زمان حیات شاعر هنوز محفوظ است که با شماره 178 در کتابخانه ارگ جمهوری افغانستان نگهداری می شود. از دیگر ویژگی های منظومه یاد شده روشن کردن پهلوهای تازه از زندگی و اندیشه های شاعر، همچنین ذکر نام فرزندش عین الدین مبارک و ماجرای رهایی شاعر از دست مغول است. همچنان با برنامه ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما گرامیان هستیم و ادامه موضوع را پیگیری میکنیم. از نظر بود ادبی امیر خسرو دهلوی بی تردید بزرگترین شاعر پارسیگوی هند و اشعار شعرای هند است که اثر ژرف بر شاعران پس از خود گذاشته و از این نظر یکی از مهمترین افراد در تاریخ ادبیات فارسی شبه قاره به شمار می رود. این مطلب در آثار مشایخ فریدونی و ذبیح الله صفا، دو تن از دانشمندان برجسته پیرامون ادبیات شبه قاره هند بیان شده است. اما شبلی نومانی، یکی از عرفای نامدار، معتقد است در هند از 600 سال پیش تا کنون شخصیت دارای کمالات مختلف مثل امیر خسرو چشم به جهان نگشوده است. همچنین برنینز از دانشمندان غربی درباره او نوشته است در عصر شکوفایی شعر هند شاعرانی بودند که بعد از ایشان، بلکه پیش از ایشان، چشم روزگار مثل ایشان ندیده است. امیر خسرو که خسرو شاعران سلف و خلف بوده است، در اختراع معانی و کثرت تصنیفات و کشف رمزهای غریب نظیر نداشته است و در علم موسیقی گفتن و ساختن تصنیفات کمال داشت و هرچی نسبت به طبع لطیف و موزون رجوع کنیم، باری تعالی او را در این هنر سرآمد گردانیده بود. از این ترتیب دانشمندان گفتن امیر خسرو نخستین کسی است که خمسه نظامی را به سبک و زبان خاص خود استقبال کرده است. همچنین یکی از پرکارترین نویسندگان در طول تاریخ بوده و در این باب حقا کم نظیر است. این مطلب را ذبیح الله صفا، دانشمند ایرانی، عنوان کرده است. بنابراین باید گفت مشهورترین آثار خسرو دهلوی عبارتند از سه اثر منصور به نام های خزائن الفتوح، اعجاز خسروی، افضل الفواید و همچنین دیوان شامل 5 دفتر با نام های تحفه الصغر، وسط الحیات، قرة الکمال، بقیة النقیه و نهایت الکمال. گفته نیست در میان آثار امیر خسرو دهلوی اشعار دو زبانی با زبانهای فارسی و هندی توجه محققان را به خود جلب کرده است. متاسفانه تنها غزلی که از این نوع غزلها به دست ما رسیده است غزل زخال مشکین است. بقیه آثار دو زبانی امیر خسرو به مرور زمان از بین رفته است و به دست مخاطبان قرنهای بعدی او نرسیده است. آثار امیر خسرو دهلوی نمونه نظم کلاسیک خاورمیانه و آسیای صغیر است، زیرا یکی از اصول این نوع از نظم توازن تصاویر و تقارن ساختار ادبیات و هنر کاربرد جناس و ایهام باعث زینت کلام او می شود و ضمناً در آثار امیر خسرو سبک تصویر صوفیانه عراقی و سبک زینتی هندی با هم پیوند پیدا کردند و عنصرهای صوفیانه در بیشتر غزلیات او نقش زینتی دارند نه معنایی. غزلیات امیر خسرو تحت تأثیر صوفیزم که یکی از عاملهای گسترش ادبیات کلاسیک فارسی است سروده شدند. با این وجود جا دارد که غزلیات امیر خسرو از بود فلسفی و اجتماعی و صوفیانه مورد دقت و بررسی بیشتر قرار گیرند و در ترازوی نقد گذاشته شوند. به نمونه های از سروده های امیر خسرو توجه کنید که بیانگر هنرنمایی این شاعر است. آوردم شفی دل زار خیش را، پندی بدیه تو نرگیس خونخوار خیش را. ای دوست که هست خراش دلم زی تو، مرهم نمی دهی دل افکار خیش را. امیر خسرو جای دیگر می گوید ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچون این روز ز دلدار جدا. عزیز، آنچه شنیدید اجرای علی طلابی، هنرمند جوان و آینده‌دار ایرانی، بر متن امیر خسرو دهلوی با مطلع ابر میبارد و من میشوم از یار جدا بود که این هنرمند جوان ابیات امیر خسرو را با گویش های مختلف اجرا کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شما می توانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik نیز دریافت کنید. برنامه ادبستان را دنبال می کنیم با بخش دیگری از صحبت های دکتر حسین فطرت که در بخش های گذشته صحبت های ایشان پیرامون شاهکاری های نظمی و نثری امیر خسرو با هم آشنا شدیم. اینک ادامه صحبت های این محقق.
باز در باب تن پرستی و این که انسان نباید به این تن دل ببندد، روح و عقل خیش را خوراک بدهد، خوراک روح، خوراک عقل. بر رسم عاقلان بگذار تن را، مکن خدمت هوای خیشتن را هوا پرستی. به دانش زندگی کن همه جای، که تا دانا و نادان بوسدت پای. اگر دنبال دانش بودی، دانشمند شدی، مثل حکما، مثل انسانهایی که در این جهان چراغ معرفت را آوردن، اون وقت همه دست و پای تو را میبوسن و احترام و تکریمت میکنند. به دانش زندگی کن همه جای، که تا دانا و نادان بوسدت پای. چو تاووس ارچی پوشی کله بر دوش، مثل تاووس لباس زیبا کنی، نشاید پای خود کردن فراموش. از لذت هایی که سراغت می آید، چنان این لذت ها و اقبال دنیا تو را از خود بی خود نکند که عیب های خود را نبینی. تاووس چقدر پرهای زیبا داره، اما به پاهای خودش باید بنگرد ببیند چقدر پاهای زشت دارد. چو تاووس، یعنی پاهایش اصلا به رنگ پروبالش نمی خورد. چو تاووس ارچه پوشی کله بر دوش، نشاید پای خود کردن فراموش. بله، در باب همت و این که ای انسان با همت باش، همت خدایی داشته باش، همت معنوی، همت قدسی، همتی که در جهان خود را بزرگ بدانی. بود در خرد همت کار هر کس، نخواهد کام شاهین قوت کرکس. همتی شاهین داشته باش، نهنگشو که با دریا کند زور، کند زیر و زبر دریا به یک شور. دریا را تکان می دهد. و در رابطه با این که ما میبینیم مردم دنیا جبرگرا هستند، یعنی از اختیارات خودشان استفاده نمی کنن، میگن که ما مجبور هستیم، و در واقع تن به تنبلی و سستی و خمودی و غفلت دادند و خیلی از وظایف انسانی خود را به قضا و قدر الهی حواله می کنن. میگه این اشتباه هست، ولیک این جمله را مفکن به تقدیر، که مردم نیز دارد عقل و تدبیر. عقل و تدبیر خدایی، لیس للانسان الا ما سعا. ای انسان، تو انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ای انسان، تو می توانی قضا و قدر خوب برای خود خلق کنی. تو می توانی برای یک جامعه، برای یک مجموعه، برای یک ملت، برای یک مردم نور و برکت و سرور و شادی و شیرینی و شفقت هدیه کنی. از خود سلب مسئولیت مکن.
امیر خسرو دهلوی در شعر و موسیقی یکی از نامداران تاریخ است، چنانی که سید احسن الله ظفری از شبلی نومانی، منتقد بزرگ هندی، چنین نقل کرده است: در هند از 600 سال پیش تا کنون شخصیت دارای کمالات مختلفی مثل امیر خسرو چشم به جهان نگشوده است، و اگر راستش را می‌خواهید، حتی در ایران و روم در خلال هزار سالها این چنین شخصیت دارای اوصاف گوناگون به جز چند نفر به ظهور نیامده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات با پایان گفتار این ساعتی ادبستان از صدای خراسان میرسیم. باز هم تشکر میکنیم که شما این گفتار را برای شنیدن انتخاب کردید و انشالله راجع به آثار امیر خسرو دهلوی آگاهی خوبی کسب کرده باشید. امیر خسرو دهلوی که یکی از تامناکترین ستاره های ادب پارسی و آن هم در نیمجزیره هند به شمار می رود. خداوند نگهدارتان.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: نسل نوجوان و جوان باید مرکز توجه تبلیغات خلاقانه باشد. بازدید بیش از 4800 گردشگر از ولایت بدخشان در 6 ماه نخست سال 2023. و استفاده نیادهای دولتی دوشنبه از برنامه پرداخت هوشمند از 1 آگوست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار فضلا، طلاب و مبلغان حوزه های علمیه در آستانه ماه محرم تاکید کردند نسل نوجوان و جوان در مقام صاحبان و سازندگان آینده کشور باید مرکز توجه تبلیغات خلاقانه و متکی بر شیوه ها و ابزارهای نوین باشند. حضرت آیت الله خامنه ای نیز گفتند که کشور با فعالیت های تبلیغاتی متکی به تحقق نیاز بسیار بیشتر از فعالیت های کنونی دارد و با استناد به آیات متعدد قرآن مجید درباره تبلیغ و ابعاد و ظرایف آن گفتند دین خدا در سطح توده های مردم جز با تبلیغ صحیح تحقق نمییابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایمان مردم را پایه قوام نظام اسلامی خواندند و گفتند حفظ نظام و در واقع حفظ ایمان مردم اوجب واجبات است، ضمن این که تبلیغ در دوره کنونی با انواع و اقسام شیوه های متکی بر این و گسترش ابزارها از جمله اینترنت و هوش مصنوعی به عنوان نمادی از مرحله پسا اینترنت توسعه فراوان یافته، بنابراین عقل هم حکم میکند در مقابل شمشیرهای خونریز تبلیغات دشمنان تبلیغ اولویت اول باشد. حضرت آیت الله خامنه ای جبهه مقابل نظام اسلامی که خود را لیبرال دموکراسی مینامد را جبهه تا دروغگو و کذاب برشمردند و با اشاره به واقعیت‌های گوناگون تاریخ معاصر گفتند جبهه مقابل ملت ایران ضد آزادی خواهی و آزاد اندیشی و مخالف هر نوع دموکراسی غیر وابسته به مستکبران است و استادگی و مبارزه ملت ایران و نظام اسلامی با این جبهه مبارزه تمدنی و جهانی می باشد. ایشان اعضای ملت بی پناه و بیچاره اوکراین را شاهد بر ادامه انگیزه های استعماری و چپاولگرانی غرب خواندند و گفتند مردم اوکراین باید کشته شوند چرا که منافع کمپانی های تولید و فروش سلاح های غرب در ادامه جنگ در اوکراین نهفته است. در 6 ماه سال 2023 4807 گردشگر وارد قلمرو ولایت خودمختار کوهستان بدخشان شده است. به گزارش خاور بر اساس اطلاع ناظران دائمی ریاست بازرسی دولتی و وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه درواز در 6 ماه سال جاری 4807 گردشگر وارد قلمرو ولایت خودمختار بدخشان شدند که از این تعداد 1954 گردشگر گردشگران خارجی هستند. در حال حاضر 50 شرکت گردشگری در ولایت بدخشان فعالیت میکنند که نسبت به مدت همانند سال گذشته بیشتر است. همچنین 164 مهمانخانه و 33 آتل کوچک و متوسط در این ولایت ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مهمانخانه ها که کوچک و متوسط و بزرگ می باشند می توانند هر شب پذیرای 2412 گردشگر داخلی و خارجی باشند و با توجه به توانمندی های خود به آنها خدمت رسانی کنند. راه اندازی خط راه آهن خاف هرات عنوان گزارش است که اینک می شنوید.
خط آهن خواف هرات که حدود 2 سال قبل همزمان با تحولات سیاسی در افغانستان به شدت آسیب دیده و روزنک ایستگاه اصلی آن در خاک افغانستان در نزدیکی شهر هرات تخریب و تجهیزات آن غارت شده بود، دوباره در مراسمی با حرکت یک قطار از افغانستان به سوی ایران راه اندازی شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان از قندهار با پیامی به این مراسم آمده بود.
امارات اسلامی افغانستان، رهبری امارات اسلامی افغانستان پیام به برادران ما در جمهوری اسلامی ایران ایره داره که ما با شما برادر هستیم. برادرها با هم همکاری بیشتر دارن. مسائل خرد و کوچک باید باعث نشه که دو کشور برادر مثل جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را از هم دور بسازند.
خط آهن خواف هرات حدود 3 سال قبل به طور رسمی بهره برداری شده بود، اما مسائل و مشکلاتی باعث شد تا به امروز به جز یکی دو قطار از روی ریل های آن قطاری حرکت نکند.
راه اندازی این قطار یک مقدمه است، یک مقدمه خوب انشاءالله برای ادامه کارها در امر خط آهن.
خط آهن خواف هرات افغانستان احاطه شده در خشکی را از طریق خطوط ریلی به آبهای آزاد و کشورهای اروپایی متصل می کند.
امروز برای اولین بار در تاریخ افغانستان قطار از اروپا، ترکیه، جمهوری اسلامی ایران به خاک افغانستان می آید. از همه برادرات تشکر.
خط آهن خواف هرات که هنوز بخشی از آن در حال احداث است، سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر را دارد. تجار و بازرگانان و مسئولان دو کشور ایران و افغانستان از خط آهن خواف هرات به عنوان یک فرصت مناسب تجاری بین دو کشور یاد می کنند. فرصتی که البته تا کنون استفاده نشده است. هنوز فرصت های استفاده نشده زیادی بین ایران و افغانستان برای گسترش تجارت وجود دارد. در سالهای اخیر تجارت بین ایران و افغانستان بدون استفاده از فرصت های همچون خط آهن خواف هرات تا نزدیک به 2 میلیارد دلار در سال نیز رسیده بود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
ولایت سغد تاجیکستان و منطقه سیوردلوفسک روسیه همکاری را توصیه می دهند. در تاریخ 11 ایول رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد تاجیکستان در چارچوب سفر کاری به فدراسیون روسیه با رئیس منطقه سیوردلوفسک دیدار و گفتگو کرد که در جریان آن طرفها در مورد تقویت رابطه‌های منطقه‌ای ولایت سغد و سیوردلوفسک گفتگو کردند. خاطرنشان شد که صنایع معدنی و متالورگ و سبک در ولایت سعودی تاجیکستان در حال توسعه است و شرکت های بزرگ صنعتی در حال فعالیت می باشند. فرصت های فراوری و تولید مواد معدنی، پنبه یا پخته، میوه و سبزیجات، داروها و لوازم خانگی فراوان است و کارآفرینان یا صاحبکاران تاجیک آماده گسترش همکاری با سرمایه‌گذاران روسیه هستند. رئیس منطقه سیوردلوفسکی رابطه های اقتصادی را از اولویت های همکاری های دو جانبه ارزیابی و آمادگی خود را برای توسعه همکاری ها در زمینه صنعت و کشاورزی، آموزش و بهداشت، تربیت معلم برای مکتب های روسی زبان تاجیکستان اعلام کرد. از اول آگوست نوهای گوناگون خدمات دولتی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با پرداخت هوشمند یا غیر نقدی انجام می شود. این تصمیم بر اساس مصوبه شهردار دوشنبه رستم امام‌علی به منظور تامین پرداخت همه مالیات ها و عوارض دولتی، جریمه ها، مجوز ها، بیمه های اجباری دولتی، خدمات شهری و دیگر نوهای خدمات دولتی برای اجرای مرحله اول برنامه پرداخت هوشمند در پیش گرفته شده است. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد که درباره سوریه برگزار شد، روسیه قطعنامه آمریکا، انگلیس و فرانسه درباره سوریه را ویتو کرد. با گزارشی از همکارمان در نیویورک توجه فرمایید.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه این بار با رأی وتوی روسیه همراه شد. زمانی که قطعنامه مورد حمایت آمریکا و غرب با نام سازوکار کمک‌های فرامرزی برای سوریه به رأی گذاشته شد. هدف این قطعنامه این بود که همچنان تا یک سال دیگر کمک‌های بین‌المللی برای سوریه از طریق گذرگاه مرزی باب‌الهوا به این کشور وارد شود. دقیقاً منطقه‌ای در شمال غرب سوریه که در تسلط گروه‌های تروریستی است.
با این قطعنامه قصد واقعی شما برای پشتیبانی از تروریست ها در ادلب بیشتر روشن شد. دولت سوریه دو گذرگاه دیگر مد نظر دارد. کمک ها باید از آن طریق به سوریه داده شود.
در ادامه روسیه هم قطعنامه دیگری پیشنهاد کرد با هدف تمدید 6 ماهه کمک های فرامرزی برای سوریه. این بار آمریکا، انگلیس و فرانسه در تلافی رأی وتوی روسیه به آن رأی منفی دادند و چین رأی موافق داد. نماینده چین از اینکه شورای امنیت نتوانسته است درباره نحوه کمک رسانی به مردم سوریه به اجماع برسد، ابراز تأسف کرد.
شورای امنیت باید برای لغو تحریم‌های یک جانبه بر ضد سوریه ایفای نقش کند. باید به حاکمیت سوریه هم احترام گذاشته شود.
شورای امنیت درباره سوریه یک جلسه دیگر هم داشت. جلسه‌ای با موضوع پرونده قدیمی استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه. نماینده انگلیس به عنوان رئیس دوره شورای امنیت مدعی شد که امکان راستی آزمایی در این باره که دولت سوریه برنامه تسلیحات شیمیایی اش را منهدم کرده وجود ندارد. این ادعا با واکنش نماینده سوریه روبرو شد. او گزارشی از همکاری کامل کشورش با دبیرخانه فنی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ارائه کرد.
دولت سوریه نگرانی‌های این سازمان را مورد توجه جدی قرار داده است و در این زمینه به همکاری‌های همه‌جانبه با سازمان ملل ادامه می‌دهد.
نماینده کشورمان هم در این نشست با بیان اینکه ایران خود از قربانیان اصلی سلاح‌های شیمیایی صدام با حمایت و همدستی فرانسه، انگلیس و آمریکاست، از جدیت و تعهد سوریه در همکاری کامل با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قدردانی کرد.
دولت سوریه همواره در قبال سازمان منع تسلیحات شیمیایی رویکردی سازنده داشته. گزارش دبیرخانه این سازمان تایید می‌کند که همه 27 تأسیسات تولید سلاح‌های شیمیایی سوریه با موفقیت نابود شدند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
ادامه نشر خبرها. در حاشیه 13 نمایشگاه بین المللی صنعتی این ناپ آرام روسیه که در شهر یکاترینبورگ این کشور به منظور توسعه همکاری های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حال برگزاری است، غرفه صنعتی تاجیکستان تأسیس شده است که محصولات داخلی صادرات محور در آن به نمایش گذاشته می شود. شرکت کنندگان این کنفرانس در غرفه تاجیکستان می توانند با امکانات صنعتی این کشور آشنا شوند. یادآور می شویم که نمایشگاه بین المللی صنعتی این ناپرام 2023 روسیه از 10 ایول در شهر یکاترینبورگ برگزار می شود و نمایندگان بیش از 700 شرکت از سراسر جهان و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در آن حضور دارند. ابتکار جمهوری تاجیکستان برای ایجاد مرکز منطقه دیپلماسی نقلات و راه در شهر دوشنبه طی جلسه در نیویورک بررسی می شود و گفته عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلات جمهوری تاجیکستان قرار است روز 12 ایول کنفرانس ویژه در مجمع سیاسی عالی سازمان ملل در مورد توسعه پایدار در نیویورک برگزار شد که در آن ابتکار جمهوری تاجیکستان برای ایجاد مرکز منطقه‌ای دیپلماسی راه و نقلات در شهر دوشنبه بررسی می شود. با گفته عظیم ابراهیم در تاریخ 24 اپریل در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بین وزارت راه و نقلات جمهوری تاجیکستان، مرکز بین‌المللی دیپلماسی راه و نقلات و دانشگاه فنی تاجیکستان به نام محمد آسیمی تفاهم‌نامه امضا و تأکید شد که ایجاد این مرکز منطقه‌ای با توسعه و اجرای طرح‌ها، رویدادها، برنامه‌ها و پروژه‌ها برای تضمین اهداف توسعه پایدار در حوزه راه و نقلات تاجیکستان کمک می‌کند. تلفات سیل در شهرهای شمال هند افزایش یافت. شمار قربانیان سیلاب‌های اخیر در این کشور تا دیروز 28 نفر بود که تا این لحظه به 38 نفر افزایش یافته است. گزارش بشنوید از دهلی نو.
در شرق دهلی پلی آهنی وجود دارد که بیش از 150 سال پیش انگلیسی ها آن را ساختند. زیر این پل خانواده های روزگار می گذرانند.
اکثر اهالی این منطقه را منتقل کردند. اشتباه از ماست که کنار رودخانه زندگی می کنیم. اما چه کنیم؟ مجبوریم.
دیروز که به اینجا آمدیم آنها دست کم سرپناهی داشتند و آبی و نانی می یافتند. اما امروز زیر پل فقط آب بود و آب.
چادرهای محل زندگی ما خراب شده. غذایی برای خوردن نداریم. همه وسایل زندگیمون آب برد.
سیلاب این روزها در شهرهای شمال هند همچنان خسارت بر جای می‌گذارد. خانه ها فرو می‌ریزند، پل ها تخریب می‌شوند و جاده ها ویران می‌شوند.
منادی آلردی شروع ہو گئی ہے جو فلڈ پلینز میں لوگ رہتے
ہیں. به مردم هشدار داده شده و ساکنان حاشیه رودخانه ها هم به مکان های امن منتقل شدند. برای امداد رسانی برنامه ریزی شده و قایق‌های کوچک متعددی برای کمک رسانی در نظر گرفته ایم.
سیل همچنان در هند قربانی می‌گیرد. تا دیروز تعداد جانباختگان سیلاب اخیر 28 نفر بود، اما این آمار تا این لحظه به 38 فوتی افزایش یافته است. همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد، مثل سیلابی که در خیابان‌ها و کوچه‌ها به راه افتاد، مثل سنگی که از کوه روی خودروها افتاد، مانند یک چشم بر هم زدن. آب از مرز خطر در زیر این پل بالاتر رفته است و هر آن بیشتر می شود. اینجا پل آهنی معروف به لویکا پل دهلی است، پلی که روزانه صدها قطار و هزاران نوع انواع وسیله نقلیه از اینجا تردد می کردند. اما با بالا آمدن سطح آب از دیشب حرکت در این مسیر مسدود شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ایران و کینیا در راستای توسعه رابطه‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف 5 سند همکاری در زمینه‌های ارتباطات، شیلات یا ماهی پروری، کشاورزی، بهداشت، آموزش فنی و حرفه‌ای و بهداشت و تندرستی امضا کردند. سندهای همکاری ایران و کینیا روز چهارشنبه در سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهش به نایروبی پایتخت این کشور در حضور رئیسان جمهوری دو کشور به امضای هیئت‌های سیاسی و اقتصادی ایران و کینیا رسید. رئیس جمهوری اسلامی ایران که به دعوت ویلیام ریتا رئیس جمهوری کینیا به نایروبی سفر کرده است، صبح چهارشنبه به وقت محلی وارد پایتخت این کشور شد و بلافاصله آیین استقبال رسمی از او و هیئت همراهش در کاخ ریاست جمهوری کینیا برگزار شد. نشست دیپلماسی علم و فناوری ها با حضور سرکنسول های 6 کشور خارجی مقیم مشهد، مرکز ولایت خراسان رضوی برگزار شد. مسعود میرزایی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی، در این مراسم گفت حضور سرکنسول های کشورهای همسایه در پارک علم و فناوری خراسان فرصتی مغتنمی است تا از نزدیک با بسیاری از دستاوردهای نو فناوران و نوآوران مستقل در این مجموعه آشنا شده و در مسیر حل مشکلات کشور خود برنامه ریزی و اجرایی نمایند. رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی افزود در راستای گسترش دیپلماسی با کشورهای همسایه و بر اساس تاکیدات رئیس جمهور، این برنامه با هدف تفسیر دیپلماسی اقتصادی دانش بنیان برگزار شده است. تعداد خانوارهای ژاپنی دارای کودک به کمتر از 10 میلیون رسید. همزمان با روز جهانی جمعیت یا اهالی، بنابر اعلام منابع ژاپنی، برای نخستین بار کمتر از 10 میلیون خانوار در ژاپن، ژاپن 126 میلیون نفری دارای کودک هستند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این باره آماده پخش است.
منابع ژاپنی همزمان با روز جهانی جمعیت از حدود فقط 10 میلیون خانوار دارای کودک در این کشور 126 میلیون نفری خبر دادند. بحران نگران کننده ای که بیش از پیش زنگ خطر نمودار رو به سقوط جمعیت ژاپن رو به صدا درآورده.
اگر برای مهار کندی نرخ زاد و ولد اقدامی اساسی و مؤثر انجام نشه، ژاپن ناپدید خواهد شد.
آمارهای نرخ باروری در مقایسه با 14 دهه اخیر از افت بی سابقه 50% زاد و ولدها در ژاپن حکایت داره، به طوری که تعداد تولدها برای هفتمین سال متوالی در این کشور به کمتر از 800 هزار نفر تنزل یافته.
6-7 سال آینده آخرین فرصت برای ژاپن تا با همکاری دولت و مردم کاهش طولانی مدت نرخ تولد رو معکوس کنیم.
تمرکز بر 3 حوزه اصلی افزایش حمایت از خانواده‌های فرزنددار، رسیدگی بیشتر به امور جوانان و اصلاح شیوه زندگی مهمترین اولویت‌های دولته.
گرچه دولت ژاپن با ابلاغ سیاست‌گذاری‌های جدید در پی افزایش خدمات مراقبت از کودکان و اصلاحات مؤثر در نظام کار این کشوره، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سقوط توان رقابت اقتصادی ژاپن به رده 34 دنیا همراه با تورم طولانی مدت به عنوان مهمترین چالش ها همچنان بحران جمعیت رو در این کشور تشدید میکنه.
تورم ژاپن خیلی بالاست، به طوری که میانگین هزینه یک زایمان ساده بیش از 470 هزار ین تمام میشه. بنابراین پرداخت کمک هزینه ماهیانه دولت به زوجهای جوان که قراره به 60 هزار ین افزایش پیدا کنه فقط موجب تورم بیشتر میشه.
این در حالیه که طبق تازه ترین آمارها به طور میانگین هر سال 450 دبستان به علت نبود دانش آموز جدید در ژاپن تعطیل میشه و سن 28% ژاپنی ها هم بالای 65 ساله.
نامشخص بودن مرزهای بین جمهوری های آسیای مرکزی یکی از اصلی ترین دلیل های تنش های مرزی است. سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان اعلان کرد تعیین مرزهای دولتی این کشور با ازبکستان به طور کامل تکمیل شده است. آقای بیگ سمدیاروف سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفت توافقنامه تعیین تکلیف کامل مرزهای دولتی قزاقستان و ازبکستان در تاریخ 2 دکمبر 2022 در تاشکند توسط سران دو کشور امضا شد و به تصویب پارلمان های ازبکستان و قزاقستان نیز رسید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با رأی قاطع قطعنامه پیشنهادی کشورهای اسلامی علیه اهانت به قرآن کریم را تصویب کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان جلسه فوری خود برای بررسی موضوع اهانت به قرآن کریم با تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای اسلامی درباره اهانت به قرآن کریم در برخی کشورهای اروپایی این اقدام را محکوم کرد و بررسی این موضوع و گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به این شورا را خواستار شد. علاوه بر آن در این قطعنامه خواسته شده است که در نشست‌های شورای حقوق بشر در ماه‌های مارس و ایون 2024 موضوع مذکور بررسی شود. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه گفتگوهای راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس و طرح ایدیا درباره جزیره‌های سیگانه ایرانی گفت جمهوری اسلامی ایران بر سر استقلال حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشور با هیچ طرف تعارف ندارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در پی احضار سفیر روسیه به وزارت امور خارجه ایران در توییت نوشت بر سر استقلال حاکمیت و تمامیت ارضی ایران با هیچ طرف تعارف نداریم. الکسی دودیف سفیر روسیه در تهران روز چهارشنبه توسط علیرضا عنایتی دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه ایران به این وزارتخانه احضار شد. احضار سفیر روسیه در پی مطالب مندرج در بیانیه پایانی نشست ششمین دور گفتگوهای راهبردی وزارت خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مسکو درباره جزیره های سیگانی ایرانی صورت گرفت و در این دیدار مراتب اعتراض ایران با او ابلاغ شد. مقامات جمهوری اسلامی ایران پیش از این و بارها جزیره های سیگانه را جزء جدا نشدنی و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران خوانده و هر گونه ادعایی را در این زمینه محکوم کردند. دوستان شنونده، به پایان بخش خبرها رسیدیم و در ادامه تفسیر سیاسی پیشکش شما می شود.
همون گونه که محافل سیاسی مستقل پیشبینی کرده بودند، شوکت میرزیایف نامزد حزب حاکم و رئیس جمهور کنونی ازبکستان با نزدیک به 88% رأی مردمی برای یک دوره 5 ساله دیگر بر کرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد. نظام خواجایف رئیس ستاد مرکز انتخابات ازبکستان شوکت میرزیایف نامزد حزب حاکم را پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی کرده است. رئیس ستاد مرکزی انتخابات ازبکستان اعلان کرد رئیس جمهور کنونی ازبکستان با کسب 87.5% رأی پیروز انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری این کشور شده است. نظام خواجایف در جمع نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی ضمن اعلام نتایج اولیه انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ازبکستان تعداد رأی‌های کسب شده توسط میرزیایف 13,625,055 رأی اعلان کرد. تعداد واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ازبکستان 19,593,838 اعلان کرده بود. به این ترتیب میتوان گفت بیش از 5 میلیون نفر از شهروندان ازبکستان حاضر نشدند به شوکت میرزیایف رأی دهند. سه نامزد دیگر انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ازبکستان در مجموع حتی نتوانستند کل رأی خود را به 2 میلیون رأی دهنده ازبک برسانند. میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری 9 ایول ازبکستان 87.79% و مجموع تعداد رأی دهندگان 15,651,405 نفر اعلان شده است. بدیهی است که شوکت میرزیایف رئیس جمهور منتخب مردم ازبکستان سیاست های طراحی کرده خود را در 5 سال آینده نیز ادامه خواهد داد. این سیاستمداری ازبک که پس از اسلام کریموف رئیس جمهور فقید ازبکستان از سال 2016 میلادی بر کرسی ریاست جمهوری این کشور تکیه زد، در سالهای نخست ریاست جمهوری خود توانست سیاست داخلی و خارجی ازبکستان را دیگرگون و متحول کند. شوکت میرزیایف علاوه بر سیاستهای اقتصادی سازنده و تغییرات برجسته و اساسی در سیاست‌های داخلی، سیاست خارجی ازبکستان را نیز به طور اساسی و ریشه متحول سازد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تداوم سیاست‌های دولت تاشکند در 5 سال آینده را بسیار جدی می‌دانند. همین ارتباط دیمیتری الکساندر مدیر بخش مطالعات آسیای مرکزی دانشکده مطالعات استراتژیک روسیه و یک صاحب نظر در امور سیاسی مسائل منطقه آسیای مرکزی و قفقاز اعتقاد دارد سیاست شوکت میرزیایف همچنان بر تقویت هرچه بیشتر روابط با روسیه و دیگر قدرت‌های مستقل در منطقه و دوری از غرب متمرکز خواهد بود. در ماه‌های اخیر رئیس جمهور ازبکستان ضمن سفر به تهران و دیدار با مقامات ایران بر تقویت هرچه بیشتر روابط با ایران تأکید کرده است. در این راستا دو طرف توافقاتی نیز کرده‌اند که حائز اهمیت است. این روند نشان می‌دهد که دولت میرزیایف در 5 سال آینده به همکاری با ایران، روسیه و چین متمرکز خواهد بود. در مقابل با وجود فشارهای آمریکا و متحدان غربیش برای تقویت روابط با ازبکستان، بعید است که دولت تاشکند به تقویت روابط با غرب به ویژه آمریکا اقدام کند. سابقه بسیار مخاطره آمیز فعالیت‌های آمریکا در اندیجان ازبکستان در سال 2005 میلادی بر هیچ یک از سیاستمداران ازبک پوشیده نیست. همین نقشه منفی جاسوسانه آمریکا در اندیجان این حقیقت را اثبات میکند که آمریکا بیشتر در تلاش برای داشتن روابط سالم با یک کشور آسیای مرکزی از جمله ازبکستان در صدد رویکار آوردن یک دولت وابسته به خود است تا بتواند از طریق آن دولت فشارهای سیاسی و نظامی بر روسیه و دیگر دولت‌های مستقل را بنابر میل خود با نوسانات موجه ساخته و خواسته های خود را در این مناطق به کرسی بشناند. با بدیهی است که در صورت فاصله گرفتن ترکیه از سیاست‌های آمریکا و ناتو، دولت تاشکند به همکاری با دولت انکارا نیز متعهد خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: نسل نوجوان و جوان باید مرکز توجه تبلیغات خلاقانه باشد. بازدید بیش از 4800 گردشگر از ولایت بدخشان در 6 ماه نخست سال 2023. و استفاده نیازهای دولتی دوشنبه از برنامه پرداخت هوشمند از 1 آگوست. تشکر که شما شنوندگان گرامی ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقت جدا شده برنامه های صبحگاهی و پایان رسید. تشکر میکنم از شما که برنامه های صبحگاهی ما رو گوش کرده. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران است. منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا تو باشم، که برای با تو بودم میخوام از خودم جدا منو داریم.